اون مدد و اصل مدد رو اثر نمیگذاره اما معید خوبی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و
آل محمد سبوان سباقی تعریف کنیم تا این درسته که بگیم اگر در تو این چیزی رو دارم اون این درسته باشه بوشه هست کنیم که
تصرف
توازن ما در میخوام علامت برای کشف معنای حقیقی یا نه تمیز معنای حقیقی از مجازی است
بیشی
یه ما بنا علامتی است که ما میخوام همیشه باش کشف معنای حقیقی کنیم
خود به خود به مقابل معنای مجازی هم معنی
میشه نه آجا اگر یه طوری تعریف کنیم که نه ما یک معنایی رو داریم بعد این معنای رو ببینیم واقعینه اومده یا نه اومده اگه واقعینه اومده بود میشه معنای مجازی میشه مجازی اگر نبود میشه حقیقی خب تو این مسیر همیشه من معنی حقیقی رو نمیدم چون معنا را جا باید مشخص کنم کجا میاد
همین علامیتش نمیاد حدی که تعیین تکلیف رو نسبت به این معنا
که حقیقی
خب این معنا حقیقی هست و حقیقی نیست
خب هم وقتی یه حقیقی نیست ما حقیقی رو نمیدیم دیگه علامت الحقیقه نمیشه
نسبت به همه علامات رو همین داریم
اما اگر جا ما به صورت قبلی صبر که مثلا من لفظ رو نگاه کنم ببینم معنای به ذهنم میاد این همیشه این
محقق نمیشه
حالا محقق میشه نمیشه یه چیز دیگه اما راه رسیدن به معنای حقیقیه دیگه
اگه بشه بریم هم محقق نمیشه الان هم خیلی میگن اشکال داره که تبادل حجت نیست بخاطر همین اگه محقق نمیشه
تو
به این
معنای
موضوع مونده
که تحقیقی
فاصله هست به حسب واقع به حق قول حق بله فاصلش اینه که استعمال بلاقرینه میشه استعمال حقیقی سوا امکانه فی الموضوع نه
یعنی معنای
موضوع
نه اهم از حقیقت مجازه
معنای حقیقی اهم از وضع
وضع و غیره
وضع چون وضع تعییری وضع نیست
اگه وضع نستیم
اگه وضع نستیم
حالا اون حقیقی خلاف اصطلاح مورد
حالا اصطلاح اصولی داریم بعدا ممکنه ما نشون بدیم که این اصطلاح تفتازانوی رو ها هم داریم
این که
بعدا ممکنه ما رو تو ریشی لغوی ماجر نشون بدیم اونا هم که میگفتن المعنى الحقیقی اول مجازی این منظورشون بوده
شما
اشکال آقا اشکال در واقع این که کتب لغت معنای اسم مستعملون فی هم میدن نه معنای موضوع مونده بعدا ممکنه با هم حل بشه و عجب از امام و آقای سبحانی حفظ الله سبحان استاد کریم آسر دردن چند بار اینو گفتیم ما ممکنه از تو کتب لغت استعمال و استعمال حقیقی به ما بده نه صرف و استعمال حقیقی به ما بده موضوع لنه نیاز بده خب چه زنده بوده
ما بکنیم
شما شکل نمی خواهیم جب جواب دیدون این همه همه چه در این 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 همه چه
در این همه چه
توازن مستقی
خود
باشد
اشکال چرا تو تواده باشد؟
اصلا میگه که
تواده فصل مستقی
میگه که تواده اونجایی که
همه
واسه هست که اونجا میگن که خرید امارات داشتون اینجا تبادل اونجایی که برای من من باشه من خودم تبادل کنم این در تبادل رو استفاده کنم
نا در تبادل
الله علا علا سلمان بخونیم باز باز افتر میشه روزه
که باید تبادل بود
من دیگه
های ازم نمیشه شما بجا خیلی که جسد ببینید
مثلا شهری
رو تواله رو خودشو بکار نداره درسته؟ من الان تو عدم سه
هرمون آخون
کفایه بیم بدید من کفایه دارید الان عدم سه هرمون
اصلا تواله رو اصلا اینجا بزاری یه بازه از تواله رو یعنی اینجا که اشکال
الان بعد سه هرمون
تبادل کسی که تبادل میکنه ملاکه یعنی به اصطلاح یه بار اهل لغت تبادل میکنه یه معنایی رو من از تبادل رو آگاه میشم که این به واسطه تبادل حالا منم نسبت به اون معنا موزون به اساس تبادل میدیم رسیدیم یا نه اصلا تبادل که شخص خودش باید تو ذهن خودش این معنا انسباق پیدا کنه یا نه شخص خودش ملاک نیست ملاک فهم موضوعنده نفسه از راه تبادل هر کی میخواد فاش عرض میکنه
الان دوباره حرفاتون قریب المخرج به هم یعنی در واقع از یه مسئله است از دو جنبه دارید فرمایش میکنه ببینید بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله یعنی ما یه بحثی داشتیم خلاصه این چیزی که تا اینجا گفتیم شما حقیقت تبادل رو چشون برمی کنید اگر حقیقت تبادل از استدلالی که از علم بلاغت گرفته شد که انتقال معنا به ذهن یا به فرین است یا به لغت لغوی است و ناصار سلف ما با اون استدلال حقیقت تبادل میشه انسباق انتقال معنا به ذهن ناشی از علوم وزنیه اگر این انتقال سبق باشه یه سری اشکالات داره اگر انسباق باشه قابل دفاع خب بعد اومدیم گفتیم که این انسباقی اشکالی داره فقط اشکال دوره اگر شما واجد نبودید هیچ وقت به ذهنتون نمیاد اگر واجد بودید پس تبادل علامت اون نیست و اگر در عین اینکه شما واجدی تبادل باید علامت اون باشه و و تبادل سبب مجیء او باشه دور پیش میاد یعنی تبادل مبتنی بر علم سابقه و تبادل سبب مجیء علم است این میشه دور بعد گفتیم جواب این به جمعه ترسیم بعد آقای آخو گفتن که حالا یه جوابه یه جواب هم که بگیم تبادل اهل مخابره برای ماست یعنی آنچه که سبب مجیء آمدن معناست به ذهن ما، نه تبادر خود ماست که مبتنی بر علم خود ما باشه و دور پیش بیاد. علمی دارد اهل محاوره به معنا، تبادر می کند معنا را، این رو به دست ما می دهد، تبادر او برای ما حجت می شه. پس علم ما تبادر لغوی، معنای در ذهن لغوی. پس بین موقوف ما و موقوفون علیه در تبادر فرق شد، یکی موقوف علم اوست، موقوفون علیه علم ماست. این شد جواب دوم برای دفع تبادر. بعد ما اومدیم گفتیم که آقا این عبارت که مسئله اهل محاوره رو آقای آخون مطرح کرد، این از دو جهت قابل بررسی، به یه بیان دیگه دارم مطلب دیروز میگه، از دو جهت قابل بررسی. یه جهت این جهت که بالاخره شما قول لغوی رو در اعداد امارات و علامات میدونید یا نمیدونید، از جهت اعتنای به ارزش کلام اهل محاوره. ما چقدر اعتنا میکنیم به کلام اهل محاوره؟ این عبارت نشون میده این آقا اعتنا دارن به، پس نگم به قول لغوی حجت. بعد از اینجا وارد حیث قول لغوی شدیم، دو سه تا مسلک شد، ریشش برگشت به بحث کبریات با احکامی که دیروز گفت. از جهت دیگه همین عبارت مورد قتل خدشه است، چون اگر قراره که تبادری که نزد اهل محاوره گفته میشه با تبادری که الان مصطلح ماست مشترک لفظی باشه که لا مناقشه تفل اصطلاح، اما اگر قراره این تبادر به یه معنا باشه و شما برای اینکه کسی به ما اشکال کرد که علم شما مبتنی بر تبادر است، تبادر مبتنی بر علم خودتان، پس دور ایجاد شده، برای حل این دور بگید ما علممون مبتنی بر تبادر اهل محاوره است، میگه خب باشه انما حالا نرجع بس و نرجع الى کلام اون لغوی و اهل محاوره، میگم خود اون لغوی چجور تبادر کرد؟ اگه تبادر مشکل دورش حل نشه، حالا چه پیش من حل نشه؟ یا پیش لغوی دوتاش سیان مساوی هم با هم دیگه؟ مگر اینکه شما بگید او که داره تبادر کن مراد اونه کلمه تبادر غیر از این معنای تبادر مصطلحی بود که داشتیم میگفتیم، خب این خراب بکنیم فرار از اشکال، مگر اینکه اشکال حل کرده باشیم، مگر اینکه اشکال حل کرده باشیم. خب حالا جان
اینجا این وسط که من اهل لغت دنبالش برم، این تبادل بس من شخصی ملاک نیست،
من شخصی
ملاک اون وقت با اون حساب این علامت ها حقیقت و مرزاست که اینا رو ما میخونیم، یعنی در واقع اینا حقیقت ساز به نوعی میشه گفت حقیقت سازن برای ما دیگه، یعنی اگه اهل لغت بگیم با تبادل به موضوع دهرسید، یعنی تبادل کرد به موضوع دهرسید، چون قسم حضرت عباس که نمیتونه بخوره که حتما وضع شده قطعا با تبادل، میگه که اینه، یعنی به اصطلاح تبادل میشه برای ما یه نوعی حقیقت ساز مثل وضع مثلا
بره.
اون وقت با این حساب این که میگن اینا رو در مقام استعمال میگیرن
حالا استعمال میگیرن استعمال محل بعد کاره الان قطع بعد این اومد
حقیقت ساز میشه مورد جدی رو باید
حالا مخواب بگم دوباره الان بعد از اینکه این بست و پایان رسید بعد وارد این مرحله دیگه از ماجرا شدی. اون مرحله دیگه مسئله تفکیک کردن بین مقام وضع و مقام استعمال بود. خب اگر مقام وضع از مقام استعمال جدا بشه، تمام این احکامی که امروز داریم میگیم اینا همه مال مقام استعماله، نه مال مقام وضع. وضع یه چیزه، واضع چه گفت؟ دی یا دست ما میرسه یا دست ما نمیرسه. این دیگه قول حقه، بله بله بله، کار بی کفایه دیگه نداره اینجا. من گفتم علا فرض این که ما تونستیم بین پوشی عوض و پوشی استعمال تفکیک قائل بشیم، احکام یک رابطی اعتباری رو به نام عوض با احکام رابطی دیگه رو به نام استعمال از هم دیگه جدا بکنیم و بعد هم در رتبه بعد از این بین استعمال، بین ارادی استعمالی و ارادی جدی هم فرق بگذاره، خب مطلب ارتقاب پیدا میکنه. که البته این ربطی به عبارت صاحب کفایه نداره، ربطی به این بیانات نداره، مطلب مطلب مبنایی است از توسط حضرت امام و شاگردان هم اصلا ریشش تعیونی هم نیست. من اون اوائل که کار میکنیم برای این بود که نگیم دلیلش مسئله اینه که وضع تعدیلش، یه لمه دیگه ایست تو ماجرا. اون لمه اقتضا را داره از استعمال جداست و خود وضعیت عیونی از آثار اون استعمال است. نه اینکه ما به خاطر اینکه مشکل وضعیت عیونی دیدی فرار کردیم رفتیم تو را قیمت بود، نه نه نه، خلفی نیست ماجرا، یک دلیل عقلانی حق داره این ماجرا. من اشاره کردم به این دلیل در بحث وضع یک بار چون سوالات دوستان رد به این بر جانم
کجا میتونم این رو خشن پیدا بکنیم بحثا
بگم عبارت امام، عبارت امام در شده مجمل خیلی مجمل عبارت حضرت، بله اگر که عبارات حضرت آقای فاضل رحمت الله علیه و حضرت آقای سبحانی بشن پله ارتقا به کشف عبارت حضرت امام و بعد از اون عبارت هم جواهر الاصول تو رتبه بعد قرار بگیره، بعد عبارت مناهج، اون موقع شاید مطلب حل بشه. یعنی این دو سه پله را ما هم خودمون بالاخره سخت بود، یعنی نه اینکه به این آسون، مطلب یه لمی داره از اون لم. حالا من آهسته آهسته شاید در اثناء بس گفتم خورد خورد مطلب رو، یکم با هم دیگه تفاهممون بیشتر بشه توی مقدمات مسئله اعتبار شاید راحت تر بتونیم به این نتیجه برسیم. اجمالا تفریع استعمال بر وضع یه نوع خلط حقیقت و اعتباره. تفریع خیلی مطلب بیت القصیدیه تو ذهن زبانشناسی امام مرحوم طباطبایی ماجرا. تفریع استعمال بر وضع یک نوع خلط حقیقت و اعتباره. ریشه این مطلب رو میتونید، یعنی برای که اینو خوب بشه آدم بفهمه، از عبارتهای مرحوم آقای مطهری تو هم پاورقی اصول فلسفه مقاله ادراکات اعتباری، اینکه ادراکات تولیدی ما در ادراکات در اعتباری یاد نداریم، ببینید اینکه ادراکات تولیدی در محدود اعتبار وجود نداره. خیلی زیبا آقای مطهری توضیح میدن که گاهی اوقات موضوع حضرت استادون الاعظم حضرت آقای مصباح حفظه الله تعالی دوباره توی آموزش فلسفه توی این درس 15 هم همین مطلب داره که یک بار اعتبار در ناحیه موضوع، یک بار اعتبار در ناحیه محموله، یک بار اعتبار در ناحیه ربط بین موضوع و محموله، حتی اگر وقت ربطی هم بین این دوتا برقرار بشه بده اعتباره. وضع یک اعتبار، استعمال یک اعتباره، حتی اگر یکی بر دیگری متفرق بشه محتاج به اعتبار دیگریه. اینطور نیست که تو عالم تکمیل یکی بر دیگری متفرق بشه. ان شاء الله از حضرت حالا میگم یکم با هم تفاهم بیشتر میشه. بحث عوامر دوباره من به یک روی دیگه این سکه میرسیم، اونجایی که بحث میکنیم که ریشه اصلی امتثال و افاده وجوب در عوامر و افاده حرمت در نواهی چیه، آیا ریشه اصلی علو استعلا یا اصلا هیچ کدوم از اینا یا صيغه افعل یا مقام یا اهلیت. حالا میرسیم اینا رو با هم دیگه کنیم بیشتر. یه قسمت آخر اینجا
این محققین اصولی که الان میفرمانند که هر مستعملی یک واضح است،
این بر مبنای تعهد
که همش خلط حقیقت و اعتبار، هر جایی حق باشه خلط حقیقت و اعتبار باشه،
اما باید بینیم اعتبار چیه که این خلط حقیقت و اعتبار اگر اعتباری باشه که ما در مهده فعل فاعل به قصد درست میکنیم، شاید کل مستعمل فاعل واضح درست در میاد. اگر اعتبار در مهده همین فعل فاعل به قصدی باشه که ما داریم، ما وقتی اسم اعتبار میاریم مخواهیم از ثمراتش استفاده کنیم، اعتبار و حق رو تصویر کنیم. حق قول حق در اعتبار چیه؟ هیچ نوع رابطه تکوینی وجود نداره. وقتی داریم از ثمراتش استفاده کنیم، وقتی میخوایم توضیح بدیم ناخودآگاه داریم یه امر تکمیلی توضیح میدیم. ذهن ما بین اونجا که با ارتکازش داره با اعتبار حرف میزنه، با اونجا که داره علمی میخواد حرف بزنه، دو جور حرف میزنه. همین آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، همین آقای مطهری روحی الله الفدا که میاد در همون اول کار میگه ادراک تولیدی در اعتباریات نداره. میگه چرا؟ میگه چون ادراک تولیدی مبتنی بر ربط واقعی و نفس الامری اشیا با هم است. یک شی تکوینن هست، شی دیگر تکوینن هست، بین اینها یک ربط واقعی و تکوینی برقراره، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه باشیم چه نباشیم، این ارتباط وجود داره. خب این مسئله تکوینه. بعد میگن که اعتبار یعنی تکوین نیست، یعنی کل اینا رو سالبه کلیه کنیم. یعنی آنچه که موضوع بود رو ما خلق کردیم، آنچه که محمول بود رو ما خلق کردیم، قهرن ارتباط بین اینها رو هم ما باید خلق کنیم، روابط هم قرار دادیم دیگه، حس تکمیلی نداره دیگه، نه موضوع داره نه محمول داره، به تبع رابطه هم تکمیلی نیست. پس ما سه اعتبار میخوام، یه اعتبار موضوع، یه اعتبار محمول، یه اعتبار رابطه. بعد من خب اینو قشنگ خیلی حرف پخته ای، یعنی اعتبار. اما موقعی که میخوان حقیقت اعتبار توضیح بدن در جلوتر تو سوال سوم و چهارم میگن که تنها محظور در اعتباریات لغویت، یعنی چی؟ حرفی که اونجا دارید میزنید، اگر کسی اینجا باید یقه مثالی که بدای خوندنم و یادشون نیست ما بگیرید، خب شما این رو در باب علیت فلسفه خوندی، در اون دو تا باب اخیر باب علیت بحث علت غایی فی نفی ما یعد و عبسن و لغمن و جزافا و فی اثبات الغایه فی اثبات فی نفی الاتفاق، دو تا فصل آخر اونجا داشتید همین رو میگفتید، میگفتید علت غایی تصورن مقدمه وجودن مؤخر. بعدا افعال اختیاری انسان، چون انسان در افعال متعارف قسم چهارم افعال، یعنی قسم چهارم فاعله که فاعل بالقصده، فاعل بالقصد آدم رو تصور میکنه، تصمیم واسطه میکنه، میره کاری انجام میده. اگر شما اومدید گفت بعد گفت میگید که اون تصور واسطه و تصدیق واسطه همون قاریت است، حالا اگر اعتبار شما اون قاریت رو داشته باشه سلیه، اگر اون قاریت رو نداشته باشه لغوه. بعد میگید لغویت منظور اعتباره، اعتباری که لغو باشد مفید نیست. میگیم خواهی اجازه بده بینیم این قایت و این سه و تصور و سر تصور و سر تصدیق و این همه امور تکمیلی بود که فقرار شد امر اعتباری با یک امر تکمیلی ارتباط واقعی و نفس الامری نداشته باشه. خیلی خراب میشه سه این که من خودمو نگه میدارم اسم اعتبار نمیارم، چون خیلی ما باید اینجاها زحمت بکشیم. فقط خدا حفظ کنه حضرت آیت الله آقای مصباح، حضرت آقا سری اومدن گفتن آقا اعتبار یه ضرورت به قیاس الهی، یعنی یه قایتی رو ما ببینیم اون قایت بگیم این فعل برای رسیدن به این قایت واجب است، این یه تکمیل اعتبار نیست. خب شما هم نه همینه میگید، شما هم میگید تنها محصول اعتبار لغویت، لغویت هم همون قایته، یعنی این با قایت سنجیده شود. اگر با قایت رابطه منطقی داشت نوکرشیم، اگر نداشت میگیم لغو کنیم، میشه همه حرف حضرت آقای مصباح حفظه بود. فقط حضرت آقای مصباح رو شما اشکال میکنید چون کلمه اعتبار بهش نمیگه. خب ما که نوکر اصطلاح نیستیم که، و از این دست مطالب خیلی الان اینجا زیاده. ذهن ما یعنی ما که الان بعد از مرحوم امام و آیت و طبایی و محقق اصفهانی و اینهایی، این ذهن که اگر ما دنبال ارتکازمون بگردیم تبع حرفای مرحوم امام آقای طباطبایی و آقای اصفهانی، تو ارتکاز اسم با اعتبار خوب کار میکنیم، هیچ اثر تکمیلی بهش نمیدیم. اما همین که یک ذره میخوایم حرف علمی بزنیم میبریمشون تو باب حقایق، ذهن ضعیفه. حالا اینها باید سر جا خودش معلوم بشن. زیربنای اصلی تفکیک وضع از استعمار اینجور فضای فکری است که این بزرگواران داشتن. زیربنای اصلی تفکیک وضع از استعمار، کمانه که زیربنای خیلی از حرفای بعدی که اینها در مورد وجوب، استحباب، در مورد باعثیت، زاجریت امر و نه، در مورد ارادی تشریعی و ارادی تکوینی و تفکیک بین این دو تا، اون جاهایی که لغزشگاه هایی تو بحث های اراده و طلب و اینها، اینا زیربناش همین جور تصویره که اینها از اعتبار و تشریع و تشریع به عنوان یکی از مصادیق اعتبار مورد بحثه، که این بحث الان امروز به شکل دیگر با زبان دیگریش اما نه به عمق این چنین مباحث، فقط با اصطلاحات جدیدتر داره در کلام جدید مورد تحقیق ما بررسی قرار میگیره. خب قسمت آخریمون، بسم الله الرحمن الرحیم، و بعدی سراغ کفایی، قسمت آخریمون از مسئله تبادل، اون مسئله هم اینه. من برای اینکه این رو بکم توضیح بدم مجموعشان دوباره یه اشاره کنم به بحث درات تصوری و تصویری. ببینید دوستان عزیز، من مجبورم یه مقدمه ای رو بگم، این مقدمه در الموجز و در اصول فقه محفوظه، در کفایی هنوز بهش نرسیدیم. حالا بعدا که برسیم دیگه ما توضیح داده عبارت رو بخونیم انشاءالله. ببینید دوستان عزیز، دلالت یعنی رابطه بین دو شی که اسم یک شی دال، اسم یک شی مدلول. اگر دال آمد و مدلول را آورد این میشه دلالت. این حاکی از یک پیوند بین این دو تاست. من دارم دلالت رو توضیح میدم. هنوز محمولی به نام خلجیت، عدم خلجیت، اقلائی بودن، تکمیلی بودن، عقلی بودن، محمول نمیدن. دلالت یعنی رابطه بین دو شی. حالا اگر این دو شی اما یکی لفظ باشه و یکی معنا، اگر دو شی اما یکی لفظ باشه و یکی معنا، انتقال ذهن از هر لفظی به هر معنایی اتفاق نمیفته. انتقال ذهن از هر لفظی به هر معنایی اتفاق نمیفته، بلکه از لفظ خاص به معنای خاص اتفاق میفته. اونجایی که از لفظ خاص به معنای خاص پی میبریم، اصولیین ما به این میگن دلالت وضعیه یا القه وضعیه. اگر ذهنمون رو نگاه کنیم می‌بینیم که حتی اگر با صدای باد و ریختن برگ خزان لفظی به ذهن ما بیاد، همون موقع این لفظ اگر مهمل نباشه و مستعمل باشه معنای خودش رو به ذهن ما میاره. به این میگن دلالت وضعیه یا لفظیه یحتاج و الى الالقه الوضعیه. اسم این دلالت تصوری. اما از آنجا که ارزش اقلائی دلالت، دلالت میگم این دلالت که تو باب الفاظ دیگه اومدیم اخص شد بحث ما رو لفظ که خواهی اصول را بگیم، از آنجا که ارزش اقلائی این چنین دلالات مرهون و محتاج یک فضای انسانیه، یعنی این دلالات اگر در فضای انسانی قرار بگیرن از ارزش خاص خودشون برخوردارن، واجدن و قابل استفاده است. چون اساساً به قول آقای مظفر تو وجود لفظی از منطق، انسان اینها رو جعل کرد و اختراع کرد که با اینها یه سری اقراض اقلائی خودش رو در محیط تفهیم و تفهم به راه بیاندازه. لذا اگر از برگ خزان و ریزش برگ خزان لفظی به ذهن ما بیاد، ولو این که اون لفظ معنا رو به ذهن ما میاره، اما ما هیچ اثری را بر این لفظ یا این معنا یا این چنین مطالب بار نمی کنیم. اما همان لفظ اگر از دهان یک انسان حکیم شاعر قاصد اینها به ذهن ما برسه، ما اثر رو برش بار میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا انسانی گوینده است، یعنی اغراضی پشت سر هست، اثر هم داره، آثار مقصوده رو. حالا در این فضا وقتی قرار میگیریم، چون فعل اختیاری انسان تابع اراده است، الفعل لا یستر الا ارادته، پس قهرن اراده ای در اینجا وجود داره. از جهت فلسفی چه این انسان مجبور باشه، چه این انسان مختار باشه، چه این انسان مکره باشه، چه این انسان ان علمن و شعور و ادراکن این راه رو انجام بده، چه ان اختیارن باشه، ان اختیارن باشه اما ان شعورن و قصدن نباشه. دارم فلسفی حرف میزنم این تیکه را ها، این وسط اینجا شد فلسفی. لما قد ثبت فی علم الفلسفه، که اختیار یه چیزه، اراده چیز دومه، یکی نیستن. قدرت شیء سومه. باز قدرت غیر از اراده است و غیر از اختیار. ما تو ذهن عادی ستا رو یکی میگیریم و این ستا باز غیر از علمه. علمم تو دو مرتبه حضور و حصوله، هر دو هم منشأیت برای اراده و چه و چه میتونن داشته باشن. و از ضرب این چهار پنج مطلب در فلسفه تفکیک بین فاعل به طبع و به رضا و به قصد و به عنایه و به تجلی اینها شکل گرفت. حالا اونا رو بیاریم، اونا پیش زمینه اصلی این حرفا. اینجا که این فعل از انسان سر میزنه، تکوینا این فعل یک اراده پشت سرش هست. حالا چه اختیار باشد چه اختیار نباشد، چه انتخاب آگاهانه باشه چه انتخاب آگاهانه نباشه. پس انسان خواب و وقتی دهانش میجنبه و حرف میزنه، او اراده پشت سر هر گشتن زبونه، و الا این زبون حرکت نمی کنه. بعدا براتون میگیم قلبم که میتپه ارادیه، اما غیر اختیاریه. قلب اراده نباشه نمیتپه.
غیر اختیاری
مثلا فلسفیش به معنای الان همش دارم فلسفی حرف میزنم. غیر اختیاری است اما ارادی. مگر انسان از این رتبه عالم دون فراتر بره، بعد میتونه خودش قلبو نگه داره، بدن هم نپوسه، چون اشراف بر بدن پیدا میکنه. خب به قول ملا صدرا اینها مبدع تصدیقیه باب وجود ذهنی و علمن در واقع. صدرا هم اینها به عنوان مبدع این حرفا در اسفار رو بلاخره. پس اراده این پشت سر این کار باید باشه. الان که من سیر اومدیم دیگه، دلالت تصوری بود، یعنی لفظی آمد معنای به ذهن ما آورد، ما اثر برو بار نمی کنیم، اثر مقصوده نداره. اما همین که انسانی صحبت کرد، پشت سر این صحبت اثر مقصوده بار میشه. چرا؟ گفتیم اینجا چرا رو جواب داریم، چون این انسان حکیم، شاعر، قاصد، عاقل، بالغ، غرضی پشت سر قضیه هست. بعد حالا داریم این تیکر به این گن دلالت تصدیقیه، این کالبد اصلی دلالت تصدیقی هست. حالا اینجا گاهی اوقات مازاد بر این معنا نگاه که میکنیم، میبینیم که این فعل که از انسان سر میزنه، حتی اگر این انسان عاقل و زی شعور و قصر و اختیاره هم این کلام را نمیگفت، حتی اگر در حال اغما و بیهوشی یا خواب کلمه بر لبان او جاری میشد، هم اراده پشت سرش بود، چون الفعل لا یستر الا ان ارادته. اسم این شد اراده استعمالی. اینجا وقتی میگیم تو خدا دقت کنه که بعدا مغالطه هم نکنیم، ما استعمال که اینجا داریم میگه استعمال به هم معنای لغوی تکلم کردن، استعمال کردن، تکلم کردن، گفتن یه فعله. حالا چه این فعل انشعورن و ادراکن و قصدن باشه، چه انشعورن و قصدن و ادراکن نباشه، این گفتن یه فعله. این فعل چون فعل انسان، فعل ارادیه، پس اراده‌ای پشت سرش هست. تو سما بالارادت استعمالی، پس واژه هم معلوم شد. پس اراده استعمالی مدیون یک تحقیق فلسفیه،
یعنی همون اراده فلسفی،
همون اراده فلسفی که پشت سر هر فعل اختیاری انسان قرار میگیره، چه انشعوره باشد چه انشعوره نباشه. اما عقلا به صرف این که پشت سر این فعل اراده باشه، اثر مقصوده را بار نمیبرن. ممکنه آدم مغمى علیه بیهوش دهانش بجنبه و کسی بر این کلام اثر بار نمیکنه. خواب در حال خواب حرفی بزنه، کسی اثر بار نمیکنه. ترتب اثر محتاج یه چیز سومیست، محتاج یه چیز سومیست. او چیزیست که عبارت بدل زیاد داره. بعضی ها میگن حکمت، بعضی ها میگن قصد، بعضی ها میگن غرض عقلایی، بعضی ها میگن قاصد بودن انسان. حالا هر عبارتی که میگید معلومه چیه. یعنی این شخص الان نزد عقلا در مسندیه که این اعمالش دارای آثار عقلائیه هستند. این سومی هم بازی کم دقت کنید، این سومی اختصاص به گفتار نداره، اعمال خیال انسان هم همینطوره. انسان خواب دستش حرکت میکنه، پاش حرکت میکنه، کسی به این حرکت پا اعتنای عقلایی داره، ارزش عقلایی قائل نمیشه. چرا قائل نمیشه؟ چون بگید ان ارادته هست، اما قرض و قصد و اینها نیست اینجا. اما اگر همین حرکت پا ان قرض و قصد باشه، آقا میشه ان قرض و قصد باشه؟ بله. یه کسی توی مجلسی نشسته، پاشو دراز میکنه رو به دیگران، سری میزنن رو پاش، میگن این کار قبیحه، یه پاتو جمع کن. چرا؟ چون این فعل الان از این آدم محمول به قصد و قرض میشه، پس قبیح میشه. احکام عقلائیه دکتر خدا، این قاعده رو دیگه تا آخر تو ذهنتون باشه. ما فردا خیلی جاها تو اصول، حتی تو فعل معصوم و تقدیر معصوم از این استفاده خواهیم کرد. این واکاوی نظام عقلاست. احکام عقلا بر هر موضوعی که بخوام بار بشن محتاج این مرحله سومه. هر حکمی از عقلا تابع مرحله سومه.
از اون محمول بر قرض میشه و کشف قرض میکنه.
من گفتم محمول به خاطر مسئله ارزشی که حالت عقلا چه بخواهد چه نخواهد.
از اینه چهار رو میشه
لذا... نه نه نه، همون سه اینه. اگه بخوایم آنالیزش کنیم، بعضی ها شخصی دیدن، بعضی ها نوعی دیدن، بعدا بحث میکنیم در. اما الان من دارم صحیح میگم، اما مجمل میگم، کلام صحیحه، همین مختار خودم همینه، همین عبارت درسته، اما این مجمله. فعلا محموله، یعنی قابلا حکم میکنن این فعل متصف به حسن قابله. لذا اون حسن قابله که تو اصول خوندید که مدح و ذم به عقلا ایمان، اینه. قبل از این اتصاف وجود نداره. لذا آقا مثال میزنیم، حالا مثال و انسانه، بچه است، بچه یک ساله و دو ساله، یه جایی نشسته خودشو خراب میکنه، کسی حکم نمیکنه که این کار غلطیه، اما همین اتفاق باید از یه بچه 7 ساله اتفاق بیفته. از هم دارم مثال بین بچه یک ساله و 7 ساله میذارم. سن 7 سال سن بلوغ شرعی نیست، اما ممکنه. اما همین بچه 7 ساله بخواد بره در مغازه بگه آقا این یخچال، مثلا یخچال پاناسونیک که گذاشتید قیمتش چقدر بره بابتون، ولی حرفا نیست. نظام عقلا رو عرض می‌کنم، خود عقلا پیش خودشون در ارتکازشون بعضی از احکامشون موضوعش میشه یه بچه 6 ساله، بعضی از احکامش میشه موضوعش میشه آدم 30 ساله. ممکنه بچه 15 ساله بره در مغازه قیمت یخچال بپرسه، ای نگیرن، اشکال نگیرن، اما بره آقا بگه این ماشین مثلا آزارو گذاشته، این ماشین چقدر قیمتش، میگه برو با بزرگتره. نظام عقلا اینطوره. پس در یک واکاوی ما میگیم این جواب، این شبهه که دارم میگم جواب شبهه بلوغ هم. این توضیحی که دارم اینطور میگم جواب شبهه بلوغ در مسئله سن قانونی و سن بلوغ شرعیه، که اینا میگن که سن شرعی باید سن بلوغ باید جایی باشه که این اهلیت داشته باشه، اهلیت 15 سالی 18 سالی پس 9 ساله و 12 ساله و 13 ساله نباید بالا باشه. جوابش همینه که الان گفتن، عمدن با مثالای متعدد گفتن که ملموس بشه. یه جاهای عقلا اهلیت میدن به بچه 6 ساله، چی داره برای خود گفتن؟ یه جاهای عقلا اهلیت نه بالای 40 ساله، یه جای به زیر 80 سال اهلیت نمیدن، تابع سن، تابع حکم عقلا. حالا غایت الامر این احکام توقیفی ان شرعی ان، ما مناطشو خبر نداریم. قاعده کلیش درسته که ممکنه اهلیت بعضیا تو 9 سالگی باشه، اهلیت بعضیا تو 18 سالگی باشه، این قاعده درسته. حالا شارع اهلیت این حکم برای من تو سن 8 سالگی، تو سن 12 سالگی، تو سن 15 سالگی چه اشکالی داره؟ علی شلوغش نکنن، یه امر مشکک در نظام عقلا متواتی نیست. خب دور شدن، بعد برم سراغ اصل قصه. پس ما در نظام عقلا یک موضوع داریم، موضوعی که دارای آثار مقصود است. اون موضوع موقعی محقق میشه که انسان تو مرحله سوم بریسته، یعنی فعلی که محموله به غرض و شعور و ادراک و قصد و حکمت و مادون اون ترتب اثر این چنینی نداره. حالا سوال ما اینه، این سه مرحله رو ما رو لفظ پیاده کردیم. لفظ در یک مرحله دلالتی داره که ذاتاً بسته شده به یه معنایی، از جانب مابعد افتراق میشه اینا رو هم دیگه تشخیص داد. حتی اگر انسانی هم حرف نزنه این صدا از برگ خزان هم بیاد دلالت بر معنا داره، اسمش دلالت تصوریه. از جانم قابل افتراق دارم میگه. حالا اگر انسان مغمو علیه حرف بزنه این ارادت و استعمال داره اما ارزش اقلایی نداره. حالا اگر انسان بالغ عاقل رشید فهیم مفهم قصد اراده تفهیم داره یه حرف بزنه، اون موقع ارزش اقلایی هم داره. اسم این میشه ارادت و جد. من هنایی از هر ما دوتا اراده نداریم. جد مقامه، اراده نیست. ما یه اراده داریم که استعماله، وقتی کنارش این شؤون دیگه ای قرار میگیره همین اراده میاد تو مقام جد قرار میگیره. لذا جد اصل پذیره، اصالت پذیره، مثل سائر مقامات. باز این رو شیخ اجمالا توضیح داد، اصالت عدم غفلت. عدم غفلت یه مقامه، اصالت عدم هزل مقام کشکن اصالت الجد. شیخ اونجا اینها رو توضیح داد، اینها مقام هست. پس ما دو اراده نداریم، یه اراده است. یه بار مع قطع نظر عن در واقع ثمرت العقلایی یه مورد اعتراف رو میگیم اراده استعمالیه، یه بار اثر عقلایی برش بار میشه میگیم اراده جدیه. حالا برگردیم سراغ قصه. ما میخواییم وضع او الان واکاوی کنیم، وضع موتنش کدوم یکی از این سه نوع دلالته؟ دلالت تصوری، دلالت تصدیقی در مرحله اراده استعمالی، یا دلالت تصدیقی در مرحله اراده جدی؟ کدوم یکی از اینا موتنه؟ وضع
شماره یک.
وضع زمانی که متکلم یه وضع تو حاضر لفت و حاضر نه لفت و مرا با هم بسته میشن. از حالا به بعد هر وقت لفظ بیاد معنا به ذهن میاد، چون این لفظ به این معنا بسته شد. تبادل هم موتنش همینجاست، معنا رو به ذهن میارید مجردن از کل غنمید از معنا چی به ذهن میارید، از لفظ لفظ رو به ذهن میارید ببینید از لفظ چه چیزی به ذهن میارید.
با تعریف سر بودید
جانم؟
با تعریف سر
نه با تعریف انسباق چی چیز به ذهن میارید؟ انسباق هم پیادش میکنم الان میخوام برسم. چشم خودم
استعمال
چی شدم؟ جانم؟ جانم استعمال کنم؟ چشم الان رأس من یکم تا حالا دل میکردم بسطش کسی نداره تا من آخر قصه رو بگم. الحمدلله کسی چیزی نگو، من تا آخر حرف رو منظم گفتم، چون اونطور که به ذهنم نمیدونم تو رستم در واقع القا کنم مطلب یا نه، اما اونطور که تو ذهنم درست بود توضیح دادم. حالا این قدم هم بگم، با توجه به این تبادل وقتی میگه انسواق المعنا مجردن عن کل قرینه، یعنی حتی اراده متکلم هم نمیخواد، هیچ خود متکلم چه قرینه؟ کی داره حرف میزنه؟ چه گونه داره حرف میزنه؟ میشه قرینه؟ احتمال قرینیتش موجوده حد دقیقا. تبادل قرار انسواق از همه این را باشه، فاکتور گرفتن مجردن عن کل قرینه تن باشه، این چجور محقق میشه؟ میشه موتنش دلالت تصوریه. باز اشکال قبلی که از محقق قمی گفتیم رخ نمایی کنیم، ارزش کلام قدمای ما چقدره؟ محقق قمی گفت ما احراز میکنیم که هیچ قرینه ای نیست. خب شما به صورت وقوعی و خارجی چه موقع الفاظو میشنوید شک میکنید تو معانیشون؟ وقتی توی یک کتابی میبینید یه کسی حرف میزنه، یه جایی میشنوید اخباری، رادیویی، تلویزیون، بالاخره ما توی عالم خلع نیست که الفاظو میشنوید، اونم منحصرا فرد تک نیست. رضا محقق قومی اولش باید گفت احتمال قرینیه منتفی نیست، یا اصلی درست کنیم یا بگیم تبادل رو هوا. ما آماده میشه برای آقای محقق قومی به یک صدا همه اصولی فریاد زدن که اصالت عدم قرینه مربوط به مقام اصول عقلاییه، اصول عقلاییه مقامه. محقق قومی اشکال کردن که احتمال قرینیت منتفی نیست، یعنی ما هر چقدر دور میزنیم آخرش یه متکلمی اینجا وجود داره، یا یه کتابی وجود داره، یا یه نوشته‌ای وجود داره. مثال بارز این ماجرا که امروز تو این هایدگری‌های جدید به این تمسک میکنن، میگن شما یه کتاب پیدا کنید که حتی برگه‌هاش قدیمیه، یه تیکش هم از بین رفته، بعد یه لفظی توی کتابه، اصلا یه لفظ ببینید قرینه باشه، اصلا جمله نیست، یه لفظه، اون لفظ و باستانشناس ها میگن این برای مال فلان عصره، مال فلان شرائط فلان شرائط فلان شرائط، کتاب هم جلدش نشون میده که کتاب مذهبی پیلت به این معنی است. از چی استفاده کردن؟ از قرائن. آقای محقق قمی رضوان الله میفرماد آقا شما لفظ تو عالم خلأ که نمیشنوید که یه لفظ بشنوید، از کل عالم دور بزنید، همه چشا بسته گوشا گرفته، یه بار گوشتون رو باز کنید بشنوید یه لفظ برد گوشتون دوباره گوشت ببندید، این که نیست، کنارش خیلی چیزا ما میبینیم میشنویم میخونیم. پس احتمال قرینه وجود داره، احتمال قرینه چی رو منتفی کنیم؟ رو با اصالت عدم قرینه. ما اصولی اومدیم بهش گفتیم اصالت عدم قرینه جز اصول لفظیت اصول عقلایی است، رفتیم به متن وضع نداریم. خب بعد حالا باش را نداره، حالا خودتون بیاد حلش کنید، ما که خواستیم حل کنیم نتون نذاشتی، حالا خودتون حل کنید ببینید چی حل میکنید. این میمونه اشکالش. باز دوباره برگردیم به حرف معاصرین، ادعی اومدن گفتن آقا تبادر علامت نیست. حالا راه حل بدید، بگیم آقا راه حل با توضیحی که گفتیم بین این سه تا معلوم بود، با توضیحی که بین این سه تا گفتیم، تبادر موتنش دلالت تصوری است اما سبق نیست، انسباقه. برگردیم، گفتم از کجا میتونیم ما به اتفاقات بین این سه نوع دلالت رو بشناسیم؟ از تو ما به افتراق، فقط تو ما به افتراق میشد بشناسیم، من از زمان علیجز میگفتم، یعنی یه جایی که فقط دلالت تصوری داریم و هیچ اراده این نیست میتونیم بفهمیم دلالت تصوری چیه، مثل برگ خزان. یه جایی که دلالت تصدیقی یه مراد استعمالی هست و جدیه نیست میتونیم بفهمیم استعمالی چیه، مثل مغما علیه. اما اینجا که مغما علیه هم دلالت تصوری هست، نه قطع نظر عن الاراده، هم تصدیقی مراد استعمالی هست، معلاوه ازل اراده. حالا تو اون مرحله که تو مقام جدم هستیم، مقام تفهیمی، اونجا دلالت تصدیقیه مراد جدی داریم، حالا مع قطع نظر عن مراد الجد مراد استعمالیش درسته، مع قطع نظر عن الاراده خود لفظ پیونده به معنا داره،
یعنی کار خودمون.
اگر این اتفاق افتاد، خب حالا بگی تبادر موتنش تصوره، اما بگه شما دلالت تصور تا تبادر موتنش تصور باب تبادر تمام برسون آقا به دلالت تصور تصدیقی، اما تصور در نظام عقلا خیلی وقتا در ظرف تصدیق محقق میشه، یعنی تصدیق میبینیم ذهن رو تخلیه میکنیم از قرائن تصدیق میشه تصور، قضیه میبینیم ذهنمون رو تخلیه میکنیم از قرائن حکمیه میبریم رو تصور و موضوع تصور محمول فقط. پس تبادر شکل میگیرد در تصور فی ظرف تصدیق، و تصور فی ظرف تصدیق نداریم مگر اگر تبادر رو انسباق بگیریم، یعنی تبادر میشه تحلیل ما از مکانیزم انتقال ذهن جمله ایش. ما جمله ای شنیدیم مراد جدی هم فرض کنید فهمیدیم، آخر رو بگیم برمیگردیم میگیم حالا این لفظ مع قطع نظر از همه قرائن دلالت بر چه معنایی میکنه؟ آیا به وسیله آن قرینه دلالت کرد یا مجرد آن قرینه همین معنا رو میداد؟ این میشه تحلیل ما. اگه بخواید بگید صبر اشکال نداره، این
که الان بخوام همون مطلبی رو صبر گفتید برای کجا میفهمیم که الان اینو مشخص فهمیدی که الان بدون قرینه رفته؟
بخاطر اینکه تخلیهش کردیم
از اول لفظ خالی میکنیم کل قرآن
بردینن. بله شیخ بزرگ
اینجا هم باشه اقا دینه
حقوقی با هم صحبت کن
اینه با چه اینو با چه فرق
داره؟ این سما ذهن نمیتونه دوباره التفات کنه،
اما الان میدونه، الان یک ساعت میشینه تخلیه میکنه ذهنش رو، دیگه بیشتر از این چشام میبنده، مثل این یوگا نشینا که یوگا کار میکنن، چشمام میبنده از همه قرائن ذهنمو تخلیه میکنن، همه قرائن مقالیه و گفتاریه و مقامیه و متکلم و و و. آقا شما تو منطق وقتی میگفتید یه قضیه، یه قضیه، حالا میگفتید تصور موضوع کجاست، میگفتید اینه، چجوری میگفتید تصور موضوع چیه؟ وقتی میمدید در واقع ذهن رو تخلیه میکرد از حکم و نسبت و سایر قرائن، خود موضوع رو میگرفتید مجردا معرات از قرائن، بعد گفتید این تصور موضوع ماست، اینم تصور محموله ماست، اینم تصور نسبت و وجود ماست، اینم حکم ماست، این کار انجام میداد.
الان وقتی این طور شما الان معنا رو فهمیدیم، میایم الان جداگونه دوباره لفظ رو مجردا نگاه میکنیم، ببینیم چه معنایی به ذهن میاد.
اصلا 6 بار این کارو انجام میدیم، میریم و میایم تا مطمئن بشیم هیچ خلیه‌ای وجود نداره. پس فتحصل الى هنا
جدید شد.
من نمیدونم حالا من
رفت فرمودید این عدم کنار
ما همین رو میخواستم نکره همین دارم الان دارم میگه من چون مخابرستم به دست ببخشیدم فتحصل من اول البحث الى هنا که ما تبادرمون تبادر علامت و وضعه، فعلا دارم با کفایه میگم حقیقت و استعمال رو بذارید کنار، تبادر علامت و وضعه، وضع موترش دلالت تصوریه، تبادر هم موترش دلالت تصوریه، ولیکن تصور خالی تو عالم خلقت پیدا نمی کنید، قل ما که یوجد تصور خالی، تصورات همه در ظرف تصدیقه، تبادر ما هم موترش دلالت تصوریه در ظرف تصدیقه. جمله میبینیم مراد جدی هم حتی ممکن معلوم باشه، همونطور که الان گفتم ممکن کلمه را میشنویم، اراده جدی متکلم هم پشت سرش میدونم مراد جدیش چیه، اما بعد تخلیهش میکنیم یه پلی بیانیش رو اراده استعمالی، دوباره تخلیهش میکنیم میکشون رو نبتر میاد رو دلالت تصوری، کلام را میگیریم لفظ را میاریم به ذهنمون، ذهن رو معرای از قرائن میکنیم در نظر ثانوی، بعد نگاه میکنیم ببینیم این لفظ همون معنا رو دوباره میده یا نه، آیا پیوند با همون معنا داره یا نه. به هاذا البیان یتزه که عمدت و اهل المحاوره در عالم محاوراتشون، حتی ما فارس زبان ها که زبان فارسی هم بلدیم، گاهی اوقات در الفاظی که مشکوکن داره خودمون همین عمل رو انجام میدیم، و اونهایی که میگفتن تبادر رکن رکین و شابیت و بیت القصید علامات الوضعه، حالا چه علامات دیگری داشته باشیم یا نداشته باشیم، منظورشون این بوده فطری بشر هم الان در پی بردن به معانی همچنینه، یعنی بشر به صورت طبیعی تو ارتکاز خودش وقتی پی میره میگیره مطالب رو این چنین پی میگیره. نکته آخر هم آقا محسن، ما اینجا ها ابدا دنبال قطع نیستیم، چون بحث ما دیروز آخرین جمله چی بود بحث قبل؟ گفتم که حجیت اینا میخوان، حجیتشو از کی میگیریم؟ از بناء اوغلا، بناء اوغلا هرچه میفهمه اتمی میکنه. این از باب اینه که نتیجه تا به حد وسط استدلاله، حجیت با بناء اوغلا اینا هم مفید اطمینانه، اطمینان پیشون اصلا اوغلا چیز رو ما قطع ندارن، نه یه خیلی به معنی هست قطع این چنین میان نداره، او چیزی که منطقی بهش میگه قطع که 100% اصلا یحتمل الخلاف ولا 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 او جوری حرف میزنه خبری نیست میشه اوغلا، مثلا تو موضوعات علمیه هرچه از اطمینانه به همین شکل اوغلا دارن زندگی میکنن، میگیره تبادر حجتون شرعن و عقلن و عقلاءن موتنش هم میشه همین دلالت تصوری در ظرف تصدیق، با انسباق مشکل حل میشه. صلی الله علیه و سلم.
جای ما نیست اگه ما بچه‌ها باشیم، ما چه چیزی نداریم، درکی نداریم که شما